ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان برای واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو با متحدانش مشورت میکند. فرمانده یک کل سپاه پاسداران میگوید حمله محدود به ایران محدود نخواهد ماند. حوثی‌ها حملات پهپادی و موشکی به عربستان را متوقف میکنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ریاض در حال بررسی واکنش مناسب به حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان و مشاوره با متحدانش است. عادل جبیر افزود تحقیقات نشان داده که سلاح‌های استفاده شده در این حمله ساخت ایران بودند و تاکید کرد که اگر تحقیقات نهایی ثابت کند موشک‌ها از ایران شلیک شدند، عربستان واکنش مناسب نشان خواهد داد. وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجی همچنین گفت که کشورش تا کنون یک گلوله به سمت ایران شلیک نکرده، اما هدف ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد ساخت ایران قرار گرفته است. ایران پیشتر دست داشتن در حملات به عربستان را رد کرده و در مقابل ریاض را به دست داشتن در برخی از حملات به گفته این کشور تروریستی متهم کرده است. حسین سلامی فرمانده یک کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او به پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی ماند. نقطه امنی هم باقی نمیگذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن ابراز شد که به گزارش آسوشیتد پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله ی هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حملات می‌داند. ایران این اتهام را رد کرده. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد ماه سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوایی ایران شود ساقط خواهد شد. حوثی‌های یمن میگویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز جمعه با اعلام این خبر افزود منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حملات هوایی به یمن خواهد بود.
نعلن عن وقف استهداف اراضي المملكه العربيه.
ما اعلام میکنیم که هدف قرار دادن سرزمین های عربستان با پهپادها و موشک های بالستیک را متوقف میکنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم.
كل اشكال الاستهداف والقصف الجوي لاراضينا اليمنيه.
این گفته‌ها یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شد. حوثی‌ها مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفتند. با این حال آمریکا ایران را مقصر این حملات شناخته و عربستان سعودی نیز می‌گوید موشک‌های استفاده شده در این حمله ایرانی بودند. اما قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این که در برخی از انتخابات‌ها در ایران پولسازی قابل لمس است و گفته که در قانون انتخابات به این مسئله توجه نشده، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط حاکمیت پول و پولسالاری را به راحتی قابل لمس. او تاکید کرده که این موضوع در چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده و از گوشه و کنار میشنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده. درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد به صورت زنده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد خوش آمدید. چه دیدگاهی دارید نسبت به صحبت‌های آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان؟
چند وقت پیش یک سایت خبری خبر آنلاین از نمایندگان مجلس پرسیده بود که هر کدام برای انتخابات مجلس چقدر هزینه کردید. به غیر از آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه که گفت 500 میلیون هزینه کرده، آقای محمد جواد کلیبند نماینده کرج که گفت 420 میلیون و آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت که گفت 250 میلیون، بقیه نماینده ها یا گفتن 40 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، یا گفتن که ما دوست نداریم پاسخ بدیم، وقت نداریم، دلمون نمیاد بگیم، نمیخوایم بگیم، اصلا به شما چه مربوطه و غیره. منتها واقعیت این هستش که تمامی شواهد نشون میده که نمایندگان اعدادی میلیاردی خرج میکنن. همین انتخابات شوراها که تازه کوچیک بود، خاطرتون هست همون خانم فاطمه دانشور عضو شورای چهارم فاش کرد که برای حضور در لیست تازه اصلاحات هر کس باید 2 میلیارد تومان میداده که بعدن الهه کولایی هم تایید کرد. سال 90 هم معید حسینی نماینده خوی 2 آبان 90 گفتش که از جبهه پایداری عهد کردن هر کدوم بین 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه کنن. بنابراین این واقعیت هستش که سال به سال این عددها داره بیشتر میشه. از سال 1382 که اون رد صلاحیت های جدی شد و بخش های حکومتی با پول سعی کردن مردم رو بکشونن پای صندوق، این روند وارد فاز تازه شده و حرفای آقای کدخدایی حرفای جدیدی نیست. هر سال یا هر دوره دم انتخابات آقایون میان این حرفا رو میزنن و بعد هم فراموش میکنن.
سخنگوی شورای نگهبان میگه که در قانون انتخابات به این موضوع پرداخته نشده. آقای مهدوی آزاد، به هر حال چند ده هست این موضوع مطرحه و خب چرا هر بار چنین انتقادی رو به خود سیستم داره وارد میشه؟
البته در قانون فعلی انتخابات هست، هم مواد ماده 18 هم ماده 27 میگه که خرید و فروش رأی ممنوع هست. منتها آقای کدخدایی خوب میدونه که بارها چنین طرحی در مجلس مطرح شده، بخشش توسط خود نمایندگان مجلس رو نمیخوان از پرده بیرون بیفته رازهاشون، در واقع زمین خورده این طرحها، بخشش توسط خود شورای نگهبان چون نمیخواد پولهایی که سپاه پاسداران نمایندگان ولی فقیه خرج میکنن معلوم بشه این طرحها وتو شده. مسئله این هستش که شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت در تمام این سالها و این چند دهه تمرکزش روی عدم ورود منتقدان حکومت تو مجلس بوده. یعنی حواسش به این بوده که یهو یک کسی که مخالف آقای خامنه ایست نیاد توی مجلس، نگران نبوده که یه دوز بیاد توی مجلس یا یک آدم فاسد وارد مجلس شورای استانبول بشه. به همین خاطر عملا این بخش در قانون در قوانین ایران رها شده، کسی دنبالش نرفته، خرید و فروش رأی، روشن شدن منابع هزینه های انتخاباتی، این که نمایندگان پول از کجا میارن، و به جاش بیشتر تمرکز شده روی این که طرف حتما مسجد میرفته یا نه، یا به ولایت فقیه اعتقاد عملی دارد یا خیر.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات رو در ایران برای اولین بار به صورتی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی مطرح کرد، البته بعد از اون با انتقاد و اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد. چقدر این جنس حرفای آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به حرفای آقای رحمانی فضلی نزدیکه؟
اشاره خیلی خوبی کرده. آقای رحمانی فضلی اسفند 93 برای اولین بار اومد هشدار داد به عنوان وزیر کشور که گفت پولهای کثیف و قاچاق وارد انتخابات شده. همون ایام اگر یادتون باشه پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد مطرح بود که او ناگهان افشا کرد که به 170 نماینده مجلس برای کمک به فعالیت انتخاباتی به صورت غیرقانونی پول داده. حرفایی که آقای کدخدایی امروز داده از جنس حرفای رحمانی فضلی نبود. حرفای رحمانی فضلی که واقعیات امروز سیاست ایران هست خیلی عمیق‌تر بود. میگفت پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و غیره وارد سیاست ایران شده. آقای کدخدایی جزء اون بخشی از حکومت هست که در واقع میگه پول خرج بشه ایبی نداره، رفقای ما خرج کنن. حرف او این هست که ریخت و پاش‌هایی که توسط نهادهای غیر وابسته به سپاه یا وابسته غیر وابسته به حکومت انجام میشه باید از اونها جلوگیری بشه. بنابراین آقای کدخدایی بخش بسیار کوچکی از فرایند فساد در انتخابات ها رو هدف میگیره و اون هم بیشتر خرید و فروش رأی در روستاها، شهرستانها یا نقاط دورافتاده که این روستا در واقع در نقطه مقابل فعالیت های انتخاباتی نیروهای حکومتی قرار میگیره و میتونه آرای مردم رو جذب بکنه.
متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، دیدگاهش رو شنیدید که صحبت میکرد درباره این نکات عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که گفته در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس. علی آقازاده استاندار مرکزی روز شنبه اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور فسخ قرارداد شرکت هپکو با شرکت هیدرو اطلس رو صادر کرده. هیدرو اطلس سهامدار فعلی شرکت هپکو است. از سوی دیگر 8 کارگر این شرکت در زندان به سر میبرند. همکارم روزوی برهری که این اخبار رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. آخرین وضعیت شرکت هپکو با تغییری که در اون اشاره شده چیه؟ و همچنین اشاره بکن که در مورد وضعیت اون 8 کارگری که بازداشت شدن.
سلام وحید عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون اخباری که منتشر شده در خبرگزاری ایسنا و البته خبرگزاری ایلنا، امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده که از شرکت هیدرو اطلس به نوعی خلعیت بشه، چون این شرکت سهامدار عمده شرکت هپکو بود و عملکرد این شرکت به شدت مورد اعتراض کارگران شرکت هپکو قرار داشت، چرا که به گفته اونها اولا تولید خابیده بود، چرخه تولید، و دیگه تولیدی در کار نبود و در این حال میلیاردها تومان دستمزد کارگران پرداخت نشده بود. خب این اعتراض اونها رو به همراه داشت و رفته بودن اعتراض اعتصاب کرده بودن، تجمعهایی داشتن که روز دوشنبه در خط آهن شمال جنوب عراق رو مسدود کردن که بعد از چندین ساعت گارد ویژه به اونا حمله کرد و 29 تا از کارگران رو بازداشت کرد و 15 تا هم به خاطر حمله گارد ویژه عازمی بیمارستان شدن. از اون میزان کارگران 21 تن آزاد شدن، 8 تن هنوز در زندانن. وضعیتشون مشخص نیست، اینکه آزاد خواهند شد یا نه هیچی مشخص نیست و هیچ قولی به گفته کارگران داده نشده در روزهای اخیر. فقط قبل از این گفته شده بود بعد از اینکه 3 تا آزاد شدن، 4 تا رو گفته بودن که با وثیقه هر کدوم 250 میلیون تومانی آزاد خواهند شد و بقیه با فیش حقوقی همکارانشان. اما در مورد بازداشت‌ها یک نکته مهم در گفته سخنان استاندار مرکزی وجود داره و اینکه دستور بازداشت کارگران در روز دوشنبه گذشته با تصویب شورای تامین استان انجام شده، یعنی هم نهادهای امنیتی و هم دستگاه‌های دولتی.
برکناری سهامدار فعلی یعنی هیدرو اطلس از جمله خاصی صنفی کارگران شرکت هپکو است. برای ما یه مقدار بیشتر در مورد این توضیح بده که چه خواستهایی دارن.
خب کارگران در اعتراضهای صنفی اخیر خودشون یک خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه شدن. مقامهای دولتی قول دادن که تیر و مرداد و شهریور رو پرداخت میکنن. تا الان اطلاعی نیست، فقط گفته شده بود 500 هزار تومان بن خرید در اختیار تمام کارکنان قرار گرفته. البته از سالیان گذشتم کارگران طلب دارند، این یکی از خواستاست. دوم بحث همین تک تکلیف سهامدار فعلیه که الان انجام شد بعد از چند هفته، و سوم بحث خصوصی سازی که به خصوصی سازی این شرکت اعتراض داشتن که خب دولت حسن روحانی به شدت بر ادامه این روند تاکید داره.
متشکرم. روزبه برهری بود که نگاهی داشت به دستور حسن روحانی درباره دستور فسخ قرارداد شرکت هپکو با شرکت هیدرو اطلس. دولت آمریکا از سفر چندین دانشجوی ایرانی به این کشور جلوگیری کرده. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
گزارش ها حاکیست که ویزای دست کم 10 دانشجوی ایرانی برای ورود به ایالات متحده که قرار بود تحصیلات عالی خود را در رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر در آمریکا آغاز کنند به طور ناگهانی لغو شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 29 شهریور ماه در گزارشی نوشت که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تغییری در سیاست اعطای ویزای دانشجویی نداده است. این روزنامه به نقل از مسئولان ارشد در دانشگاه های آمریکا می نویسد مشکل ویزا معمولا در فصل پاییز برای برخی از صدها هزار دانشجوی خارجی که در دانشگاه‌های آمریکایی درس می‌خوانند اتفاق می‌افتد. با این حال طبق گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، چندین دانشجوی ایرانی که عمدتاً در سیستم آموزشی ایالت کالیفرنیا قرار بود تحصیلات عالی خود را آغاز کنند، می‌گویند در آخرین دقایق پیش از پرواز ویزای آنها لغو شده است. وبسایت محلی دیویس انترپرایز که اولین بار این خبر را منتشر کرد، تعداد این دانشجویان را 20 نفر قید کرده است. دیویس انترپرایز به نقل از مسئولان دانشگاه کالیفرنیا تایید می‌کند که از اوایل ماه سپتامبر جاری دولت ترامپ از سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا جلوگیری کرده است. برخی از این دانشجویان در فرودگاه تهران و برخی در فرودگاه‌های کشورهای عرب خلیج فارس متوجه لغو ویزای خود شدند. از ورود یک دانشجو نیز در فرودگاه بوستون به خاک آمریکا جلوگیری شده و پس از ساعتی به ایران فرستاده شده است. بسیاری از این دانشجویان گفتند که در سایت وزارت خارجه آمریکا ویزای آنها در روز 30 اوت به روز رسانی شده و از پرواز آنها در اوایل ماه جاری میلادی یعنی سپتامبر ممانعت شده است. گرفتن ویزای آمریکا برای ایرانی‌ها و چند کشور دیگر مانند کره شمالی، لیبی، سومالی، یمن و ونزوئلا در حال حاضر بسیار دشوار است، اما در موارد ویژه مانند ویزای دانشجویی هنوز روزنه‌ای باز مانده است. برای بسیاری از این دانشجویان فقط ویزای یک بار ورود داده می‌شود و آنها برای سال‌ها مجبورند در آمریکا بمانند و خانواده آنها نیز نمی‌توانند برای دیدار فرزندان خود در آمریکا ویزا بگیرند.